خارج فقه سیاسی، جلسه 13، چهارشنبه 28 دی 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هفته گذشته که بحث فقه سیاسی چهارشنبه ها داریم، یک بحثی داشتیم راجع به مشارکت سیاسی اقلیت ها، حالا اقلیت های مذهبی یا اقلیت های دینی، با تفاوتی که اینا داره، یا حتی غیر اقلیت های مذهبی و دینی، اقلیت های مثلا با مذاهبی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده. مطالبی مطرح شد، من عرض کردم که هم قانون اساسی در اینجا یک سنده که میشه نگاه کرد با توجه به تصویب قانون اساسی توسط بسیاری از اندیشمندان، علما، حقوقدانان، هم فقه، و خب درس ما هم فقه، بیشتر برامون نگاه شریعت و نگاه فقها، حتی فقها هم نه، خود نگاه شریعت که وقتی فقه میشه دریچه ای به شریعت. خب مطالبی گفتیم، عرض کردم چون هفته یه روزه یه مقدار فاصله میفته، باید شما جبران کنید. در جلسه امروزم یه مقدار کار رو جلو ببریم. فقط یه اصلاحی رو درس هفته گذشته من صورت بدم. هفته گذشته راجع به اصل 64 قانون اساسی که اقلیت‌های دینی میتونن نماینده در مجلس داشته باشن، بعضی از دوستان اشاره کردن که اینا حتی میتونن دو تا رأی بدن، هم به کاندید مذهبی خودشون رأی بدن. مثلا یک یهودی فرض کنید در تهران به کاندیدای یهودی همکیش خودش رأی بده، هم مثلا به نمایندگان مسلمانان رأی بدن، دو تا رأی بدن. که امروز دوستمون آوردن که نه، این قانون ظاهرا منسوخ شده، سال 96 منسوخ شده. من تا پرسیدم که مجلس که نسخش کرده آیا ابلاغ هم شده برای اجرا یا نه، چون گاهی میدونید قانون از مجلس هم میگذره، حتی شورای نگهبان هم مثلا میبینه ولی به اجرا نمیره، مثل همین اسناد رسمی کشور که یه حالی از ابهام مانده. ولی اظهار داشتن که نه، ابلاغ هم شده برای اجرا. و الان مثلا یک یهودی، یک زرتشتی میتونه، البته مجبور نیست که به نماینده خودشون رأی بده، میتونه به نماینده، به کاندیدای مسلمانان رأی بده، میتونه به کاندید هم مذهب خودش رأی بده. پس اینو اصلاح کنیم از درس گذشته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یادتون باشه ما در جلسه گذشته و اسبق به چند تا اصل از قانون اساسی اشاره کردیم، و اصل 12، 13، 19 20, 26, 64 اینا اصولی بود که از قانون اساسی براتون خواندی و تحلیلم کردیم بعضی هاشو. ببینید آقایون، درس خارج میگن درس روش شناسیه، یاد دادن روش هاست. در اینجور موارد باید بلد باشیم. مثلا اگر میخوایم قانون اساسی رو تحلیل کنیم، باید محکماتش رو بگیریم و متشابهاتش رو با توجه به محکماتش اگر شد تفسیر کنیم. الان در اینجا اصل بیستم که محور بحثمونه، اصل بیستم بند اولش این بود که تمام شهروندان ایران در حمایت از قانون قرار دارند. مثلا گفته نمیشه شما یهودی هستی شکایتت مسموع نیست، شما مسلمانی شکایتت مسموعه. مثلا نه، هر کس عرض حال کرد بر دادگاه، دادگاه صالحه، باید رسیدگی بشه. این یکی از شکل‌های حمایت از قانونه. یا پلیس مثلا اگر در خیابان دید دو نفر دارن دعوا میکنن، پلیس باید هرچه وظیفشه انجام بده. نمیتونه بگه آقا کارتتون رو در بیارید ببینم کدومتون مسلمانید، کدامتون غیر مسلمان. مثلا اونی که مسلمانه حمایت کنه، اونی که نامسلمانه ولش کنه. این معنای در حمایت از قانونه. اینو اگر از قانون اساسی قبول کنیم که از محکمات قانون اساسی و اون بند اول اصل بیستم، خب شما از فضلا، فضلای فقه، حقوق، این اصل جایگاهش در شریعت چیه؟ جایگاه شرعی داره نداره؟ جایگاه حقوقی؟ حالا حقوق همون فقه، اینا رو با هم عطف نکنیم. خب شکی نیست، از مسلمات شریعته، از مسلمات فقهه که همه در حمایت از قانون مساوی هست. پس ببینید اصل 19 میگه رنگ و نژاد و زبان و منطقه ول، اینا هیچ کدام معیار نیست. اصل 20 میگه اینا همه در حمایت از قانونند. حالا اینجا نکته ای که هست، ما باید فقه رو بیشتر دنبال کنیم تو بحثای دادرسیه. اصطلاحاً گاهی میگن آیین دادرسی، که معمولاً در فقه ما میدونید در کتاب شهادات، نه تو کتاب قضا. البته گاهی هم تو کتاب قضا، همینجا که الان میگم کتاب القضاست الان میارم، گاهی تو کتاب القضا، گاهی تو کتاب شهادات بحث دادرسی میشه. برای اینکه متوجه بشیم چه موقعیتی داره به اصطلاح این رسیدگی، من یه کمی شلوغ کردم، عجله کردم. یه بحث حمایت از قانون بود که گفتیم این مسلمه، این چانه نداره، همه در حمایت از قانون برابرند. اما حالا وقتی فرض کن اومدن دادگاه چی؟ اگر برگه رو داشتی، چون برگه از دو هفته پیش من دادم، هنوز تو همین برگه هستیم، صفحه 142 اون قسمت عربی رو نگاه کنید، عبارت شهید اول و شهید ثانیه، یعنی متن لمعه هست با شرح لمعه از شهیده. آقا این دو بزرگوار چند تا مطلب دارن. یه مطلب اینه که اگر دادگاه تشکیل بشه، اگر هر دو مسلمان باشن یا هر دو کافر باشن، هر دو مسلمان هر دو کافر، مسلمان هم که اینا میگن باید حواستون باشه چه امامی چه غیر امامی، چه شیعه چه سنی، مسلمان وقتی در فقه گفته میشه اینه مراد. چه مسلمان اگه هر دو مسلمان باشن، چه کافر هر دو کافر باشن، مساوات بین الخصمین در همه برخوردها لازمه. خیلی عجیبه عبارتو داشتید آقایون، و ای کاش یه مقدارم از این امور من ناراحتی خودم رو یه جور ابراز کنم. یه مقداری خطبای ما، امام جمعه های ما، سخنرانان ما، اونایی که کارشناس مذهبی تلویزیونند، اصلا این متنا رو بیارن بخونن برای مردم. خیلی شاید گاهی بهتر از این مطالبی است که بعضیا میگند و معمولا هم بدون حاشیه نیست. نگاه کنید متن لومه رو، حیفم میاد خود منم نخونم از خارج بگم. نگاه کنید عبارت رو: تجب علی القاضی التسویه بین الخصمین. البته عبارت اطلاق داره، خصمین کافرین، مسلمین، مسلم و کافر، ولی به قرینه بعد منظورش اونجایی است که هر دو از یک دین باشن. منظور اینه که هر دو مسلمان باشن یا هر دو کافر باشن، حالا از یک دین هم لازم نیست، ممکنه یکی یهودی باشه یکی مسیحی باشه. فل کلام معهما، وقتی وارد دادگاه میشن ممکنه یه نفرشون خیلی 70 ماه که هیچی، 700 ماه سابقه جبهه داشته باشه. یه کسی داشت میگفت پشت بلنگو سابقه جبهه یه نفر رو دیدیم حدود 1 سال از کل جنگ بیشتر میشه. این وقت 1 سالش کجا میشه؟ مثلا حالا یه کسی هم نه، بنده خود این سابقه ها رو نداره. نه، مساوات بین الخصمین و سلام علیهما. اگه سلام بر هر دو، حالا قضات که معمولا سلام نمی کنند، جواب سلام میدن، ولی حالا اگه اهل سلام کردنن حواسش باشه. و رد دهو، و رد دهو، ببخشید و رد دهی، چون فی سرش میاد، فل کلام و فل سلام و چی؟ در رد و سلام اگر سلام کردن. و نظر الیهما، نگاه که میکنه به هر دو یه جور نگاه کنه. و غیرها من انواع الاکرام کل اذن فی الدخول، اگه اجازه بده که وارد صحن دادگاه بشن. اگرم بگه نه حالا تو دفتر وایسن تا نوبتشون بشه، اینجا نباشه یکی زودتر بره پیش قاضی بگه ما قدیما با هم هم بحث بودیم، هم مباحثه بودیم، حالا هم بحث هم بودی باشه برای بعد، اینجا باید با رفیقت وارد بشی. ول قیام ول مجلس، اگر وایساده هستن هر دو وایسن، اگه نشستن هر دو بشینن. و طلاقت الوجه، نگاه کردن و روی باز. ول انصات لکلامهما، ول انصاف لکل منهما اذا وقع منهما یختزی، اگه جایی هست که باید رعایت انصاف بشه، مثلا تو لقب دادن فرض کنید، اگه کنیه رو میبره از هر دو ببره، اگه میخواد حذف القاب کنه، خب حال ممکنه یکیش الله العلماء باشه یکیش عماد الاعلام هم نباشه، نه این حق نداره. بعد ایشون میگه هازا هول مشهور بین الاصحاب، این که من گفتم نظر همه نیست، نظر مشهور فقیهان امامی است. بعد اینجا اشاره میکنه، من جسارت نکنم خیلی معنا کنم عبارت رو، به نظر دو تا از فقها، جناب علامه، جناب سلال دیلمی، میگه اینا گفتن مستحبه. مستحبه. چرا مستحبه؟ فرمودن ادله وجوب ضعیف. شک کم کنیم بفرمایید اصل براءته، یعنی قاضی شک میکنه مکلفه به این تکلیفه یا نه، مکلفه که یکسان نگاه کنه، تو نگاه کردن، تو سلام کردن، تو خوشبش کردن شک داریم، اصل براءت جاریه. عبارت رو نگاه کنید: و ذهب سلار و علامه در مختلف الا ان تسویت بینهما مستحبتون عملا به اصالت البراءه و استضعافا لمستند الوجوب. یک کمی باید گلایه کرد از این دو بزرگوار. میدونید بعضی چیزها خیلی راحت بحثای اجتماعیه، بحثای سیاسیه. اینا البته فقه سنتی ما گاهی کمتر تسلیمش میشه، میگه شک داریم دیگه، ولی خب اینجا حقوق دیگرانه، آیا نسبت به حقوق دیگران من میتونم اصل براءت جاری کنم؟ الان یه سوال من میکنم، شما تا هفته دیگه ببینید جواب میارید. اصالت البراءه میگن اصل امتنانیه، شنیدید یا نه؟ اصل امتنانی نباید از اجراش بر حق من خلاف منت بر دیگری باشه، و الا من اصل براءت جاری کنم از خانه من آب رفته تو خانه همسایه، مثلا خانه همسایه رو خراب کرده، بگم من شک دارم ضامنم یا نه، چون عمدن که من آب نفرستادم، من باغچه‌مو آب دادم، حالا یه ذره موش سوراخ کرده بود رفته بود آب تو خونه همسایه، اونم بدشانسی اون بر مثلا یه خسارتی دید، بگیم اصل براءت. یا اینجا میگن اصل براءت شما جاری کنی خلاف منت بر همسایه. حالا اگر قانون دیگه ای داریم اونو پیدا کن. اصل براءت نه، خیلی بحث مهمیه اجرای اصل براءت. حالا در اینجا دو نفر از یه مملکت آمدن دادگاه، من با یکی خوشوبش کنم با یکی نکنم، بعد اصل براءت جاری کنم، این خلاف منته. خب اونم شهرونده، اینم شهرونده. به نظر ما جای سوال داره، من نمیگم حالا بی جوابه، ولی اینجور راحت نیست. یه وقت حواسمون باشه دوستان تو بحثای اجتماعی سیاسی که تزاحم حقوقه، مثل بحثای فردی نیست راحت اصل براءت جاری بشه. اینجا مثل نماز نیست که من شک کنم سوره واجبه یا نه اصل براءت جاری کنم. حال من اصل براءت جاری کنم خلاف منت بر شما نیست، اما تو بحثای مالی، بحثای زمان، بحثای دادرسی، اینا خلاف امتنان بر دیگرانه. و از اجرای اصل براءت اگر خلاف منت بر دیگران باشه باید پرهیز کنیم. این یک. یکی هم اون مستند وجوب. اگر بگیم آقا اینا از مصادیق عدله، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یکی بگه منظور از عدل یعنی تو خود دادرسی، یعنی تو خود قضاوت. خب چرا محاکمه از مقدمات شروع میشه؟ از وقتی اینا وارد دادگاه میشن دیگه باید عادلانه برخورد بشه. عادلانه بخواد برخورد بشه تسویه میخواد. یه مقداری فضلا تو اینجور بحثا باید آرومتر جلو بریم. ما نسبت به جناب سلار و جناب علامه با عظمتی که هر دوشون دارن، مخصوصا جناب علامه، درست، اما معناش این نیست که حرف راحت پذیرفته بشه از اینها. بگذرم. بعد جناب شهید چی دارند؟ نگاه کنید، میگن هازا اذا کانا مسلمین او کافرین. اینایی که من تا حالا گفتم دو تا نظر نقد کردم مال جایی که هر دو مسلمان باشن، دو طرف پرونده، یا کافر باشن. اما اگر یکی مسلم بود دیگری کافر بود، آقای شهید میفهمد منم دیگه فتوا به وجوب نمیدم، منم دیگه فتوا به وجوب نمیدم. اینجاست که دیگه با بحث ما مرتبط میشه که بگیم تفاوت در نه تو قضاوت ها، حواسمون باشه که حق به جانب مثلا کافر باشه جانب مسلمان رو بگیرن، حق به جانب مسلمان باشه جانب کافر رو بگیرن، نه، تو همین مقدمات طلاقت الوجه، سلام کردن، نشستن، بلند شدن، احترام کردن، ایشون میگه نه. حالا جالبه که میخوام عبارت تا آخر براتون بخونم، مطلقم نمیگه میتونه تفاوت بذاره، میگه میتونه تفاوت محدود بذاره، تفاوت محدود بذاره. این آقای منذر هست، مورخ تاریخ، ابوالحسنی منذر، آقای منذر، ایشون یک کتابی داره راجع به دادگاه‌های عرفی قبل از این جریان به اصطلاح مدرن شدن دستگاه قضایی ایران. این کتاب هنوز چاپ نشده ولی من دیدم، کتاب رو مطالعه کردم، از اون کتابایی هم بود که وقتی دادن دست من خوندمش تا آخر که لذت بردم. یک به قول شما جوانا یک کیسایی رو اونجا، یک تعیناتی رو میاره که میرسونه اون دادگاه‌های عرفی چقدر عادلانه بوده. و حتی گاهی وقتا مثلا یه پروندهش مخصوصاً یه طرف مجوسیه، از اون مجوسی‌های یزد، زرتشتی‌های یزد، و یه طرفش هم مسلمانه، ولی اون عالم احساس میکنه حق مثلا به جانب اون زرتشتیه، تا آخر دنبال میکنه که احقاق حق بکنه. چند تا پرونده اینجوری رو میاره. حالا این کتاب چاپ بشه ارزشمند، بنا بودم چاپ بشه، نمیدونم چرا، شایدم شده من با خبر نشدم. در هر صورت کتاب ارزشمندیه. اونجا این موارد رو داره که تو این دادگاه‌های علما چجوری دقت میکردن و اصلا نگاه نمیکردن که طرفشون کیه، مسلمانه، نامسلمانه. اون روایت، حیفم میاد نگم این رو، اون روایت امام رضا رو باید شنیده باشید یا بشنوید که زمانی که امام تو مرو بودن، خراسان بودن، یه نامه ای رو والی نیشابور می نویسه برای مأمون که اینجا یک زرتشتی فوت میکنه، اموال زیادی رو وقف میکنه. ما دیدیم فقرای مسلمان خیلی هست، اومدیم اموال رو بین فقرای مسلمان پخش کردیم. حالا تکلیف چیه؟ شاید هم گزارش داده بود که مثلا ببین ما چه نیروهایی تو داری، اینقدر ما مسلمان دپشیم. مأمون نامه رو داد خدمت امام که نظر بدید. امام فرمودن، حالا به تعبیر من، بی خود کرده، بهش بگو حالا مالا که رفته دیگه، اموال زرتشتیه تقسیم شده، بهش بگو معادل اموال زرتشتی، این اموال به فقرای زرتشتی اون منطقه، چون فقرای اونا بودن، به اونا بده. چون قاعدتا یه زرتشتی وقتی وصیت میکنه اقلیت هم هستن، همکیشانش هم فقیرن، برای خودشون میکنه. شما نمیتونید الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، روایت امام عسکری است دیگه، باید در جای خودش معادلش بدن به فقرای زرتشتی محل. اینا هست. اما الان ببینید بحث سر تشریفات دادرسیه. اینو گفتم که اگه لومه رو تدریس کردید این اضافات رو بگید برای شاگردتون. ببینید اینجا داره که هازا ولو کان احدهما مسلما والآخر کافرا بله لهو ان یرفع المسلم. لهو ان یرفع المسلم علی الکافر فی المجالس رفعا سوریا. حالا صورتن مثلا فرض کنید نزدیک خودش بنشاندش، او معنویان که قربه الی القاضی، چون بعدش داره او معنویان سوریان بگیم مثلا صندلیش بلندتر باشه، همچین چیزی مثلا اون رو موب بشینه، اون رو صندلی بشینه مثلا، یا قربه الی القاضی او علی یمینه کما جلس علی. نمیدونم چقدر سند داره این علیه صلات و سلام به جنب شریک فی خصومت له مع یهودی و ان یجلس المسلم مع قیام الکافر. خب حالا این دو سه مثال رو من زدم و هل تجب التسویه بینهما فی ما عدا ذلک؟ اما در غیر این چند تا مثال واجبه که مساوات، مثلا تو گوش دادن دقیقا هم حرف یهودی رو گوش کنه هم حرف مسلمان، ظاهر العباره و غیرها ذالک. بله ظاهر عبارت این که بقیهش لازمه دیگه. اگر پرونده اینو مثلا نیم ساعت میخونه، فرض کنید حرف اینو حرف اونم بخونه، اگر اون نوشته میاره دقیقا، اگر اون وکیل داره اینم وکیل داشته باشه، اگر اون وکیل مثلا تسخیری داره اینم وکیلش تسخیری باشه، اگر وکیل تعیینی داره اینم وکیلش تعیینی باشه. بعد دیگه حالا بقیه شو و یحتمل تعدیه الی غیری من وجوه الاکرام، میگه اصلا ممکنه سرایت بدیم به غیر اون چه که گفتیم از وجوه اکرام. البته میل قلبی دیگه دست قاضی نیست. ولا تجب تسویه بین الخصمین مطلقا فی المیل قلبی، ممکنه از یکی خوشش بیاد از یکی بدش بیاد، میل قلبی این فرق هم نمی کنه. هر دو مسلمان، هر دو کافر، مسلمان و کافر، چون این که چیزی نیست که این که ظاهر که نمی کنه. اگه میل قلبیش یک طرفه و ظاهر نکنه اشکال نداره. بله بازم تا میتونه ما امکن، اگه دست خودشه مثلا مستحبه که تسویه باشه. خب اگر این متن رو آقایان من براتون خواندم، نمیخواستم شرح لومه اینجا تدریس کنم. اولا اصرار ما رو میدونید چیه، شاید بعضی از دوستان تو درسای روزه دیگه گفته باشم، ما اصرار داریم شما فضلا با متون علماها هی اونس داشته باشید. آدم باید ور بره، خوب که ور بره البته مسلط میشه، حوزه سرخود میشه، این خیلی مهمه، اونس و قدرت ارتباط با تراست. به این خاطر ما گاهی وقتها، و البته خب یه متنی بود که نمایندگی میکنه از ده ها متن فقهی. ببینید از اینا میفهمین چند تا نکته، نکاتو بگیم. یه نکته اینه که در حمایت از قانون شک نکنید. اگر یک طرف امام حسین علیه السلام باشن و طرف دیگه شمر باشه، باید هر دوشون بتونن طرح دعوا کنن. اینطوری دیگه، هر دوشون میتونن طرح دعوا کنن. نمیتونیم بگیم یکی طرح دعوا میتونه بکنه، یکی نه. یه بحثی که ما با بعضی از سنی ها داریم رو همینه. تو فقه شیعه هر کسی میتونه طرح دعوا کنه. برخی از سنی ها میگن آخه شما میگید هر کسی میتونه طرح دعوا کنه، مثلا یه آدم بی سر و پایی یه دفعه داره رد میشه در دادگاه ویژه، میگه خب حالا سنگ مفت، گنجش مفت، ما علیه فلان مرجع طرح دعوا کنیم. خب بعد مرجع هم باید بره دیگه، حالا یا بره یا به هر حال رسیدگی کنن، حالا گاهی ممکن دادگاه رو تو دفترش تشکیل بدن. حالا بالاخره میگن آقا این تو نباید حساب کنیم، ولی فقها ها میگن نه، این حق یک شهرونده. هی هم شاغول نیندازید بگید تو کارت چیه، تو مثلا از اراذل اوباشی، تو فلانی، یا حرفات چیه. باید خیلی مهمه آقایانی از طرح دعوا. بعد میگن خب آقا همین نفس شکایت کردن ممکنه نقص باشه برای کسی، میگن اینو باید جبران کنید و الا طرح دعوا باید بشه. خب البته خدا نکنه آدم دچار نانجیب بشه، خیلی سخت، خیلی مطلبه. پس طرح دعوا، حمایت از قانون، تشکیل دادگاه ندن. خب حتی مثلا اگه دادگاه علنیه، برای همه علنی باشه، برای طرفین پرونده، اگر غیر علنی باشه هر چه هست. این نکته. پس این اصل رو هم قانون اساسی داشت، هم فقه داره، هم شریعت داره. شریعت یعنی روایات، تراث دینی. دوم بحث تشریفاته، همین چیزایی که مثال زدیم. تو تشریفات دیدید بحث اختلافات هست، ولی من اگر بخوام به شما عرض بکنم به عنوان ثانوی مثل امروز که نمیشه شک کرد. یعنی اگر امروز فقیه ما فتوا بده به این که حتی در تشریفات رسیدگی باید رعایت مساوات بشه، نباید ملامتش کرد. اما به عنوان اولی اگه از بنده بپرسید به عنوان یالی کسی که داره بحث میکنه، میگم یه حد معقولی. حواستون باش حالا قاضی شدید، چون خیلی میدونم دوستان گوش میکنن، قاضی هن، مسئولیت دارن گوش میکنن درس رو. ببینید یه وجه معقولیش به نظر ما باید فتوا داد، اما نبایدن یه چیز غیر معقول. مثلا فرض کنید هی حواسش باشه یه اندازه نگاه کنه. بعضی وقتا یه چیزی رو غیر معقولش میکنیم، مثلا اینقدر حواسش به این شکلی جلب کنیم که مثلا چه میدونم مثلا از اصل کار باز بمونه. یه چیز معقولی، یعنی یه جور نشه که تبعیض از صحنه دادگاه آشکار باشه. اما دیگه حالا هی مثلا شما نسبت بچه هاتون که میگن تبعیض نداشته باشید، آدم نمیتونه دقیقاً گاهی وقتا فضای خانه فضای تبعیض نباشه. ببینید اما این که حالا مثلا اصلا بعضی وقتا بچه ها فرق میکنن، یه بچه است اگر یه لحظه به حرفش گوش ندی بعدش میاد ناراحت میشه میگه بابا منو دوست نداره، اما یکی نه بیخیاله، میگه بیخیالش باش. اینا نکاتیه. ما نباید فقه رو یه چیز غیر معقولش کنیم، البته نبایدم اینجوری برخورد کنیم مثل برخورد سلار و علامه که توضیح دادم. اینم نکته دوم. نکته سوم که دیگه هیچ کس نمیتونه مناقشه کنه، همون بحث رسیدگی عادلانه، یعنی محتوایی، نه شکلی، محتوایی. اونجا دیگه واقعا باید هرچه حکم خداست بدون ذره ای تبعیض قاضی حکم کنه. خب یه مقداری آقایون اصل بیستم ما رو معطل کرد، چه از نظر قانون اساسی چه از نظر شرعی، ولی خب بحثای لازمی مطرح شد. یه مقداری آقایون ما با اصل 26 حرف داریم. اصل 26، اگر من اصل 26 رو با شما تمامش کنم دیگه ابت پای اصل 13 هم میاد وسط، ولی محور اصل 26 همه. اگر اینو تمام کنم دیگه از قانون اساسی میریم بیرون. یک ورودی هم به قرآن و روایات داریم هفته آینده، هفته آینده تعطیل، حالا یا من فرصت کنم مجازن برگزار میکنیم یا چون شهادت هست و شهادت، درست میگم آقای مصطفی امام هادی بله علیه السلام، خب میره هفته بعد، مهم نیست. ببینید اصل 26 چی میگفت، میخواد بخونیم چرا حفظی با هم صحبت کنیم، تو اون پاورقی 141 باید باشه. اصل 26 متنش اینه: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی، صنفی، انجمن های اسلامی، اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی، اساس جمهوری اسلامی رو نقض نکنن. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در اونها منع کرد، یعنی از شرکت در احزاب، جمعیت ها، انجمن هاست بله، یا مثلا به یکی مجبور ساخت شرکت کنن. خب میدونید مشارکت سیاسی که محل بحث ماست، یکی از به اصطلاح مصداق بارز همین مشارکت در احزاب و انجمنها و فعالیت های مطبوعاتی و اینا، قبلا گفتیم دیگه اشکال مشارکت سیاسی. علمای معاصر شما از این عبارت چی میفهمید؟ میگه قانونگذار میگه ها، احزاب، جمعیت ها، انجمنهای سیاسی، صنفی، انجمنهای اسلامی، این اسلامی قرار شد صفت فقط همین انجمنها باشه، نه صفت همه، یعنی احزاب اسلامی، جمعیتهای اسلامی، اینو که نمیخواد بگه، انجمنهای اسلامی، چون اگه اونا باشه عطفش اصلا به هم میریزه. انجمنهای اسلامی قسیم اونا نیست، تو تفسیر قانون حواسون باشه، پختگی داشته باشه. اقلیت‌های دینی آزادن. اقلیت‌های دینی هم که قانونگذار در اصل 13 هم گفته زرتشتیان، کلیمی‌ها و مسیحی‌ها. ببینید اینجا سوالی که پیش میاد اینه، اگر احزاب غیر اسلامی و غیر اقلیت‌های دینی چطور؟ مثلا یه حزبیست مرام چی بگم، مثلا بودیسم داره، اینا چی میتونن فعالیت بکنن یا نه؟ انجمنهای مثلا جمعیتهای سوسیالیست ها، بنابرای که بگیم سوسیالیست با اسلام منافات داره، قبل از انقلاب داشتیم یه گروهی سوسیالیست های اسلامی، اینا می گفتن که سوسیالیست با اسلام منافات نداره، می گفتن ما موحد هم هستیم، فلان هم هستیم، ولی خب سوسیالیست بودن. سوسیالیسم بعضی با ماتریالیست قاطی میکنن، نه، یه منام اقتصادیه که مالکیت خصوصی ملغاست. حالا شما بگو خلاف ضرورت اسلامه، مگه انکار ضروری اسلام موجب کفر میشه؟ امروزه که میدونید علما نمیگن، میگن مگر به انکار توحید و به انکار نبوت سر در بیاره. هفته پیش بود گفتم این سلیمان اسکندری مال حزب توده، نقد میکنن تو جلسات حزب توده بود، بسیار حزب پلشتیه، من اینو میگم که بعد رسانه ها سوء استفاده نکنن، بوده یعنی، ولی میگن وقت نماز میرفت نمازشو میخون میومد تو جلسات. مرام کمونیستی هم داشت دیگه، سوسیالیست کمونیست، ماتریالیست هم نیست نماز، حالا میگن نماز میخونده دیگه، حالا من چی بگم بعدن تبعی سیاسی پیدا نکنه برای ما. در هر صورت این جای حساسی. یا بعضی از فرقه ها که نمیخوام نام ببرم، حالا بگیم مثلا اینا واقعا فرقه سیاسی هن، اینا سیاسی کارن، اینا اصلا دین نیستن. منم قبول دارم بعضی اینا خود دین نیستن، اینا دینوارن. گوش میکنید؟ خیلی هاش دینواره است نه دین، ولی بالاخره حالا یه جمعیتی تشکیل بدن. یه روی این مسئله تأمل کنید که هفته آینده دیگه تمامش کنیم. هفته پیشم یعنی هفته درسی بعد، هفته قبلم یه اشاره کردیم ولی خوب نشد دیگه. الحمدلله رب العالمین.